الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بعد از آنی که مصنف قدس سره در این فصل سیوم از اثبات وجود زمان و بیان ماهیت زمان فراغت پیدا کردن، حالا شروع می‌کنن به بیان ویژگی‌های زمان. یکی از ویژگی‌های زمان این استش که زمان از یک جهت ثبات و دوام و اتصال داره و از جهت دیگری تجدد و انقضا داره. از یه جهت زمان ثابت و دائمیه و پیوسته است، این زمانی که الان ما درش هستیم از قبل بوده و بعدم خواهد بود و ثابته، بوده و هست و خواهد بود، ثابته، دائمیه و متصل هست، پیوسته هست، هیچ قطع نمیشه، وای نمیسته، متوقف نمیشه. این از یه جهت. از یه جهت هم زمان تجدد و انقضا داره، هی جدید میشه، تموم میشه. الان همین لحظه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم با هم، زمان این لحظه پیدا میشه و دیگه تموم میشه، از بین میره، باز لحظه بعد باز جدید میشه، نو میشه، تحقق پیدا میکنه و منقضی میشه و تمام میشه. پس از یه جهت هم زمان تجدد و انقضا داره. از جهت دوم، یعنی از جهت تجدد و انقضایی که داره، که ان زمان بین قوه صرف و فعلیت محض. الان این لحظه ای که من دارم صحبت میکنم، لحظه بعدی بالقوه است، صرف قوه است، الان وجود نداره. ولی این لحظه ای که الان درش مکالمه داره صورت میگیره، اینم فعلیت محض داره، هست، 100% وجود داره. اون لحظه بعدم 100% الان فعلیت نداره، بالقوه هست. وقتی که لحظه بعد وجود پیدا کرد، بالفعل میشه. پس بنابراین زمان از جهت تجدد و انقضا بین قوه صرف و فعلیت محض. خب این یکی از ویژگی های زمان که از یک جهت ثبات و اتصال، ثبات و دوام، و ثبات همون دوامه و اتصال داره، و از یک جهت تجدد و انقضا داره، و از جهت تجدد و انقضا که ان بین قوه صرف و فعلیت محض. این ویژگی اولی که ایشون برای زمان مطرح می‌فرماید. و اما ویژگی دوم، ویژگی دوم این استش که زمان از جهت وجودش و دوامش احتیاج داره به یک فاعل حافظی که او رو ادامه بده، که تداوم بخش او باشه. زمان از جهت وجودی که داره که وجودش اثبات شد، و از جهت ثبات و دوامی که داره که در ویژگی اول بیان شد، احتیاج داره به یک فاعلی، علتی که به او وجود بده و حافظ او باشه و تداوم بخش او باشه، یعنی به وجود او تداوم بده که وجودش ادامه پیدا بکنه. این از جهت وجودش و دوامش. و از جهت تجددش، یعنی حدوثش و انقضاش، که در همون ویژگی اول گفتیم، یعنی در حقیقت این ویژگی دوم متفرع بر اون ویژگی اوله، همون دو تا جهتی که گفتیم در این ویژگی دوم گفته میشه که از جهت اول احتیاج داره به فاعل حافظ، و از جهت دوم که از جهت تجدد و حدوث و انقضاش باشه، احتیاج داره به یک قابلی در مقابل فاعل، که اون قابل حامل امکان استعدادی، حامل قوه امکان زمان باشه و حامل استعداد زمان باشه. اگر یادتون باشه در مباحث گذشته این معنا در یه فصلی ثابت شد که هر حادثی باید جلوتر قوه حدوثش، قوه امکانش، قوه استعدادش، امکان استعدادیش باید در یک حاملی باشه، تا این که بعدن حادث بشه و وجود پیدا بکنه. زید که الان حادثه، جلوتر باید قوه حدوث زید، قوه امکان زید که اما امکان استعدادی مراده، استعداد زید باید در نطفه‌ای باشه تا بعدن این زید حادث بشه و متولد بشه. خب زمانم از جهت تجدد و حدوث و انقضاش که اون جهت دوم باشه در ویژگی اول، احتیاج داره به یه قابلی که حامل قوه امکان و استعداد زمان باشه، و اون حامل یا جسم است یا هیولا. یا جسم است که مرکب از هیولا و صورت جسمیه باشه، و یا هیولاست که بخشی و جزئی از دو جزء جسم و اجزای جسم باشه، که ایشان تعبیر میکنن به جسمانی. جسمانی مراد در اینجا طبق تعلیقه ای هم که مرحوم حاجی در همین صفحه‌ای که ویژگی اول بیان میشه و شروع میشه بیان ویژگی های زمان در تعلیقه فرمودن، مراد از جسمانی هیولا هست. چون اینم که مرحوم حاجی توضیح میدن، چون جسمانی به دو چیز گفته میشه، یکی به صور نوعیه، یکی به اعراض. صورت نوعیه که خودش روی جسم میاد، منصوب به جسمه، میاد روی جسم که مجموع مرکب از هیولای اولا و صورت جسمیه باشه. یکی هم به اعراض که عارض بر جسم میشن، جسمانی گفته میشه. لذا مرماجی اینجا معنا میکنن جسمانی رو، که مراد از جسمانی یعنی هیولا. خب اینم ویژگی دوم زمان بود که متفرع بر ویژگی اول بود. ویژگی سوم زمان اینه که زمان از جهتی وحدت و اتصال داره و از جهتی هم کثرت و تجدد داره. وحدت اتصالیه و کثرت تجددیه. ببینید در دو ویژگی قبلی تقابل بین دو جهت از ناحیه ثبات و انقضا یا دوام و انقضا، که ثبات همون دوامه، از این ناحیه بود که ویژگی دوم هم متفرع بر ویژگی اول بود. ولیکن در ویژگی سوم تقابل بین دو جهت از ناحیه وحدت و کثرت. زمان از یه جهت وحدت داره از جهت اتصالی که داره، زمان یه زمانه که قبلا بوده، الان هم هست، بعدن هم خواهد، یه زمانه، وحدت داره از جهت اتصال. از جهت تجدد و حدوثش کثرت داره. نه، این لحظه ای که الان ما درش واقع شدیم خودش یه زمانیه، لحظه قبلم یه زمان دیگه بوده، لحظه بعدم باز یه زمان دیگه است برای خودش، و همینطور از جهت تجدد و حدوثش که این نوع میشه کثرت داره، منتها از جهت اتصالش و دوامش و پیوستگیش وحدت داره. خب اینم حالا میتونیم خودش رو یه ویژگی حساب بکنیم یا میتونیم پیوستش کنیم با این ویژگی بعدی که داریم میگیم، که هر دوش یه ویژگی محسوب باشه. و اون اینه که از جهت وحدتی که زمان داره باید هم فاعل زمان واحد باشه و هم قابل زمان باید واحد باشه از جهت وحدتی که داره. تا حالا برسیم به اون جهت کثرتی که داره. فعلا حالا همین جهت وحدت رو دنبال میکنیم که باید هم فاعلش واحد باشه و هم قابلش. گفتیم دیگه در ویژگی دوم گفته شد که نیاز داره به یک فاعلی و یک قابلی، که قابلش گفتیم یا جسم یا هیولا. چرا از جهت وحدتش زمان باید هم فاعلش واحد باشه و هم قابلش واحد باشه، اما فاعلش باید واحد باشه؟ به خاطر قسمت دوم قاعده الواحد. چون قاعده الواحد دو قسمت داره، یکی الواحدو لا یسترو انهو الا الواحد، یه قسمت. قسمت دومش هم اینه که ولا یسترو الا ان الواحد، یکی این که علت واحد معلول واحد داره، یه قسمته، یه قسمت هم اینه که معلول واحد علت واحد داره. پس بنابراین زمان از جهت وحدتش فاعل واحد باید داشته باشه. چرا قابل واحد باید داشته باشه؟ علت این که زمان قابل واحد باید داشته باشه از جهت وحدتش اینه که صفت واحده مستلزم موصوف واحده، گرچه برعکس نیست، یعنی موصوف واحد مستلزم صفت واحد نیست. الان انسان موصوف واحده، صفات متعدده داره، ولی صفت واحد مستلزم موصوف واحده. یه صفت دیگه میشه مال یه موصوف باشه. لذا زمان از جهت وحدتش باید قابلش واحد باشه. عرض کردم حالا از جهت کثرتش و تجددش اونو در پایان بهش خواهیم رسید، یعنی طبق عبارت. خب حالا بیایم سر فاعل واحد و قابل واحد، یعنی در همین ویژگی زمان که حالا ویژگی سوم یا چهارمه، سر این فاعل واحد و قابل واحد صحبت کنیم. این فاعل واحدی که زمان از جهت وحدتش داره، این باید مجرد از ماده باشه، این نمیتونه مادی باشه. فاعل زمان نمیتونه مادی باشه. چرا؟ چون اگر فاعل زمان خودش مادی باشه، احتیاج داره به یک قوه امکان دیگر و یک زمان دیگر و یک حرکت دیگر. یعنی زمان باید زمان داشته باشه. الان سر فاعل واحد زمان از جهت وحدتی که زمان داره داریم صحبت میکنیم. خب این اگر مادی باشه یعنی زمانیه، هنوز زمان نیامده. خب اگه فاعل مادیه، نمیتونه که زمان نداشته باشه، نمیتونه حرکت نداشته باشه، نمیتونه قوه امکان، نمیدونم استعداد، امکان استعدادی که باید مسبوق به او باشه، یعنی باید موجود حادث مادی باید امکان استعدادیش جلوتر در یه حاملی، در یه مادهی، در یه هیولایی باید باشه، در یه جسمی باید باشه. چنین محظوری پیش میاد اگر این فاعل مادی باشه و بخواهد مجرد از ماده و مبرای از ماده و مفارق از ماده نباشه. پس بنابراین فاعل زمان حتما باید مجرد باشه، موجود مجرد که به زمان وجود بده، زمان رو ایجاد بکنه. البته زمان رو ایجاد بکنه، چون زمان مقدار حرکته، یعنی حرکت رو ایجاد بکنه. حرکت رو که ایجاد بکنه، خب حرکت مقدار داره، مقدار حرکت هم میشه زمان، یعنی زمان رو ایجاد کرده. خب این صحبت راجع به فاعل زمان. و اما قابل زمان، قابل زمان که جسم یا هیولاست، که جزء جسم باشه، باید یک جسمی باشه که اقدم اجسام، مقدم بر همه اجسام باشه و اتم اجسام باشه، یه جسم تام می باشه. نه اینکه مثلا یه جسمی که اول ناقصه بعد مثلا تمام میشه کامل میشه، نه، یه جسم تام. اقدم اجسام و اتم اجسام باید باشه، یه جسمی که از همه اجسام قدیمی تره و جسم تامه، که اون جسم اقدم یا جسم تام حالا طبق عرض میکنم هیئت قدیم میشه فلک، طبق مثلا فلکیاتی که در هیئت قدیم قائل بودن میشه فلک که قبل از این اجسام عنصری زمینی هستن وجودشون، و مثل این اجسام عنصری زمینی نیست که اول ناقص باشه و نمیدونم بعد کامل بشه، مثل مثلا انسان که اول نطفه هست و بعد نمیدونم نوزاده و بعد طفل و بعد نمیدونم همینجوری پی رو به کمال و رو به تمام میره تا مثلا یه انسان تام کامل، یه جسم تام کاملی بشه. چرا قابل زمان باید اقدم اجسام و اتم اجسام باشه و به تعبیر هیئت قدیم باید فلک باشه، جسم فلکی باشه؟ به خاطر این که زمان هیچ چیزی بر او سبقت زمانی نداره. صحبت قابل زمانه دیگه، که میخواد زمان رو قبول بکنه. خب اگر مثلا یه جسمی قابل زمان باشه که اقدم اجسام نباشه، این قبل از او جسم هست، خب اگه قبل از او جسم هست او جسم زمان دیگه ای داشته، اون زمان بر این زمان مورد بس تقدم پیدا میکنه. الان ما زمانی که داریم بس میکنیم، زمانی که داریم بس میکنیم، این رو میگیم قابلش باید فلک باشه نه جسم دیگه. چرا؟ چون اگه جسم دیگه ای باشه اون جسم فلکی قبل از او جسمه و او خودش زمان داره چون جسمه، یعنی زمان بر زمان سبقت پیدا میکنه، تقدم پیدا میکنه و هیچ چیزی بر زمان سبقت زمانی نداره، تقدم زمانی نداره. و حال اون که اگر قابل جسمی غیر از فلک باشه سبقت زمانی پیدا میکنه بر زمان، تقدم زمانی پیدا میکنه بر زمان، قبل از زمان بوده در یه زمان دیگه ای، اونم جسم باید زمان داشته باشه. بنابراین قابل چی؟ خب دیگه اگر اقدم جسم فلکه و جسم فلک تام، جسم فلک مثل جسمای عنصری نیست که مثلا حالا یه روزی مثلا این خورشید مثلا نمیدونم مثل انسان که نطفه هست و بعد نمیدونم اینا، اینجوری میگفتن نه افلاک اینا اقدم اجسامن و سبقت دارن بر همه اجسام. حالا عرض میکنم این یه تعلیقی هم باز علامه قدس سر رو دارن و یه اختلاف نظری هم با مرحوم آخوند دارن، اینو حالا اشاره میکنم، فعلا حالا عبارت چیز بشه اون رو بعد حتما برای تکمیل بس عرض میکنیم. البته در جلسه گذشته هم یه فرمایشی رو یه حاشیه‌ای رو از علامه عرض کرد، اینجا هم باز یه مطلبی دارن که عرض خواهم کرد. فعلا حالا جسم فلک، چون نظر صدر المتعلهین همونطور که جلسه قبلم گفته شد مقدار حرکت جوهری طبیعت فلک این میشه زمان، منتها طبق نظر مشهور مقدار حرکت وضعی دوری فلک میشه زمان، که این اختلاف بین ایشون و بین مشهور مشائین است. منتها علامه حالا یه دیدگاه دیگری دارن که عرض خواهیم کرد. خب وقتی که قابل شد فلک، قابل زمان از جهت وحدتش شد فلک، ایشون دیگه در عبارت 5 تا یا 6 تا چنان که علامه هم در تعلیق فرمودن از ویژگی های جسم فلکی رو ذکر میکنن. جسم فلکی یه جسمیه که حالا همین جسم فلکی که قابل زمانه، یه جسمیه که از جسم دیگه پیدا نمیشه، جسم دیگه از او پیدا نمیشه، نه خودش از جسم دیگری تکون پیدا میکنه و نه جسم دیگری از او متکون میشه. ای دوتا، جسم فلکی تام الخلقه هست همونطور که گفتیم، برخلاف عنصری، یعنی اصلا خلقتش ایجادش از اول کامل تام. جسم فلکی حرکت مکانی نداره، یعنی عینی، حرکت کمی نداره، نه از نوع نمو و زبول افزایش و کاهش و نه از نوع تخلخل و تکاسف که انبساط و انقباض باشه، که اینا رو قبلا دیگه تفاوتاشو به مناسبت گفتیم. و همچنین جسم فلکی حرکت کیفی هم نداره، حرکت در کیف، نه حرکت در عین داره، نه حرکت در کم داره، نه حرکت در کیف داره. 5 تا یا 6 تا ویژگی برای جسم فلکی که بناس قابل زمان باشه بیان میکنن، همین ویژگی هایی که عرض کردم. خلاصه قابل زمان که جسم فلکیه باید این ویژگی ها را داشته باشه. چرا؟ به خاطری که اگر فاقد این ویژگی ها باشه، یعنی خلاف هر کدام از این ویژگی ها را اگر داشته باشه که گفتیم، لازم میاد اتصال زمان قطع بشه، اون پیوستگی و اتصالی که زمان داره که پیوسته هست، این باعث میشه قطع میشه. چرا؟ چون که تمام این ویژگی هایی که گفتیم اگر مقابلش رو داشته باشه، همه اینا مستلزم حرکت مکانی است. و حرکت مکانی مثل حرکتی که عنصر از یه نقطه به نقطه دیگه داره، اجسام عنصری از یه نقطه به نقطه دیگه دارن، حرکت مستقیمه و حرکت مستقیم منقطعه، تمام میشه. الان هر عنصری که از این طرف زمین حرکت بکنه بره به اون طرف زمین، وقتی رسید دیگه تمام میشه. حرکت مستقیم منقطعه دیگه، از یه نقطه به نقطه مقابلش. خب زمان هم که مقدار حرکت دیگه، اتصال زمان قطع میشه. یعنی اگر جسم عنصری باشه و این ویژگی هایی که گفتیم برای جسم فلکی نداشته باشه، خلافشون رو داشته باشه، اینا هر کدوم از اینا رو داشته باشه، یعنی عنصر باشه، حرکت مکانی پیدا خواهد کرد، یعنی حرکت مکانی درش تصور میشه و حرکت مکانی حرکت مستقیمه و حرکت مستقیم منقطعه و فلسفه طرح فصل 29 منتها چون فاصله تابستان بین این دوتا فصل افتاده باید دوباره مراجعه بفرمایید. اصلا فلسفه انعقاد فصل 29 همینه که ایشون در فصل 29 عنوان فصل 29 این بود: فی ان اقدم حرکات الواقعه فی مقولت ارضیت ادومها و هی الوضعیت المستدیره و هی ایزن آها نه فی ان اقدم الحرکات الواقع فی مقولت ارضیه هی الوضعیت المستدیره و هی ایزن ادومها و اتمها و اشرفها. حالا اونجا دیگه بیان کردن که مثلا حرکت کمی چجوری مستلزم حرکت مکانی، حرکت کیفی چجوری مستلزم حرکت مکانی، بعد حرکت مکانی هم عرض می کنم که یا مستقیمه یا منعطفه یا راجعه، که اینا همه رو بیان کردن. بله، که اینا همه چه مستقیم باشه چه منعطف باشه، حالا مثلا مستقیم بره و برگرده یا مستقیم بره وایست، یا بره و برگرده که راجع است، یا بره یه زاویه تشکیل بده و برگرده که منعطف است، حالا یه حال اتصال قطع میشه، که این فصل قبل اصلا برای همین جا ایشون بیان کرده. این از جهت وحدتی که زمان داره و اما از جهت کثرتی که زمان داره و تجددی که زمان داره فاعل قریب زمان طبیعت فلکه، یعنی صورت نوعیه که بنابر حرکت جوهری خودش حرکت داره. فاعل قریب، فاعل مباشر، مباشر با حرکت و زمان که مقدار حرکت باشه، طبیعت فلکی از جهت کثرت تجددی که زمان داره که هی لحظه به لحظه هی تجدید میشه نو میشه، فاعل قریبش، فاعل مباشرش طبیعت صورت نوعیه فلک، و قابلش همون جسم فلک یا هیولای فلکه. بعد ایشون می‌فرمایند همون طور که فاعل قریب حرکت از حیث کثرت و تجددی که داره طبیعت فلکه که بر اساس حرکت جوهری تدریجیت الوجوده، طبیعت فلک بر اساس حرکت جوهری وجودش متدرجه تدریجیه، غایت قریب زمان و حرکت هم تدریجیت الوجوده، غایت قریبشون نه غایت بعید، همونطور که اینجا داریم فاعل قریب میگیم نه فاعل بعید، غایت قریب زمان و حرکت اونم تدریجیت الوجود، مثل طبیعت که فاعل قریب زمان هست از حیث تجدد و کثرت. و بعد میفرمان که ما برای بیان این معنا باید یه فصل جدیدی آغاز بکنیم و در فصل بعدی که فصل 32 این بحث رو مطرح میکنن که غایت قریب زمان و حرکت هم تدریجیت الوجوده. تا حالا ببینیم اون غایت چیه. حالا عبارت رو ما عرض میکنم ترجمه بکنیم، بعد برای جمع‌بندی اون وعده‌ای که دادیم فرمایش علامه رو حالا یا در پایان این جلسه یا آغاز جلسه بعد انشاءالله عرض خواهیم کرد که مطالب با هم خلط نشه. خب عبارت رسید به اینجا، یه اصلاح عبارتی مال جلسه گذشته بکنم. ایشون بر اساس حرکت جوهری عرض کردیم که زمان حرکت و طبیعت، زمان و حرکت و طبیعت جسم، اینا اتحاد وجودی دارن منتها تغایر مفهومی دارن. بنابر اتحاد وجودیشون ایشون فرمودن زمان میشه مقدار جوهر مادی، درسته؟ ولی از نظر تغایرشون فرمودن زمان میشه مقدار حرکت جوهر مادی، که آخه ایشون زمان رو جوهر میدونستن دیگه، یا میشه مقدار جوهر مادی. ببینید یه عبارتی بود که ایشون فرمودن و علت تقدیرین، که علت تقدیرین یعنی بنابراین که زمان عرض میکنم کم باشه میشه عرض، زو کم باشه میشه جوهر، که دیگه جلسه قبل مناک. بعد فا این کان جوهرن، اگر جوهر باشه چون حادثه و متجدده باید جوهر مادی باشه. بعد فرمودن فهوه، ما جلسه قبل اینو اینجوری خوندیم، فهوه اما مقدارون جوهرون مادیون خوندیم، که مطلب غلط نیست، که این بر اساس همون اتحاد مصداقی و وجودی بین زمان و حرکت و طبیعت جسم. منتها از نظر عبارت چون عدلش او مقدار و تجددهی و عدم قرارهی هست، اینم باید بخونیم اما مقدار و جوهرن مادیه، اینجوری باید بخونیم که زمان یا مقدار طبیعت جوهر، عرض میکنم طبیعت جسم جوهر مادی هست، یا مقدار حرکتشه. اون مقدار حرکتش بنابر تغایر مفهومی بین زمان و حرکت و طبیعت، این مقدار جوهر مادی بنابر اتحاد زمان و حرکت، که دیگه نمیگیم مقدار حرکت جوهر مادی، مقدار تجددش یا عدم قرارش، نه مقدار خودش، اصلا بگو خودش، که اینا البته بر اساس همون قول به حرکت جوهریشون این حرفا رو دارن میزنن. این حالا اصلاح عبارتی، یه اصلاح هم در حاشیه مرحوم حاجی هست که مرحوم حاجی اون زوکم رو که به حساب معنا کردن، که دو تا معنا کردن که جلسه قبل توضیح دادیم، یه معنا که از باب عدم انفکاکشه از خودش، همه حاشیه یک در همین صفحه 116، یه معنای دیگه میگم که اول مراد ان الزمانه هو طبیعت و ذات کمیت المتصلت غیر الغاره التي كانت في طريقه القوم، یه المتصل با تصحیح بشه مؤنث بشه المتصله، که زوکم یعنی اون طبیعتی که صاحب این کم متصل غیرغار و عرضی است که اون رو مشهور زمان میدونن، که همون مقدار حرکت وضعی دوری فلک باشه. خب اینا اصلاحات عبارتی بود که لازم بود. حالا عبارت رسید به اینجا، از اینجا بعد از اثبات وجود زمان و بیان ماهیت زمان، ویژگی های زمان، فهاز النحو من الوجود له ثبات و اتصال و له ایضا تجدد و انقضاء. این نحوه وجود زمان، اینجوریه که دو جهت داره، از یه جهت ثبات و دوام و اتصال داره، و لهو ایزن تجدد و انقضاء، و از جهتی هم باز تجدد یعنی حدوث و انقضاء داره. بنابر جهت دوم که ولهو ایزن تجدد و انقضاء، فکأنه شیء بین صرافت القوه و مهوزت الفعل، کأن زمان یه چیزی است بین قوه صرف و فعلیت محض. بنابر جهت دوم، خب متفرع بر این ویژگی اول این ویژگی دومه. فمن جهت وجودهی و دوامهی یحتاج الى فاعل حافظ یدیمه. زمان از جهت وجود و دوام و ثباتی که داره احتیاج داره به یه فاعلی که ایجادش کنه و حفظش کنه و ادامش بده. و من جهت حدوثهی و انصرامهی یحتاج الى قابل یقبل امکانه و قوت وجودهی فلا محالته یکون جسمن و جسمانی. یا زمان از جهت اون دوم که حدوث و انقضا باشه، تجدد و انقضا باشه، احتیاج داره به یک قابلی که امکان استعدادی او رو قبول بکنه و قوه وجود و استعداد او رو قبلا قبول بکنه، که ناچار باید این قابل یا جسم باشه یا هیولا. مرماجی در حاشیه عرض میکنم که آخر حاشیه سه صفحه قبل، اونجا فرمودن که او جسمانی یا یعنی الهیولا، اینجا رو دارن میگن که جسمانیایی که اینجا میاد این به معنای هیولاست. خب اینم ویژگی دوم. و اما ویژگی سوم، و ایزن لهو وحدتون اتصالیتون و کسرتون تجددیتون. زمان از جهتی وحدت و اتصال داره و از جهتی هم کسرت و تجدد و حدوث داره. حالا اینم یه ویژگی سوم. مبتنی بر این ویژگی سوم ویژگی چهارم، فمن حیث و کونهی امرن واحدن یجب ان یکون لهو فاعل واحدن و قابل واحدن. از جهت اون وحدت و اتصالش باید فاعلش واحد باشه، قابلش هم واحد باشه. چرا؟ اما قابلش باید واحد باشه. از صفت الواحدتو یستحیل ان یکون الا لموصوف واحد. صفت واحد مستلزم موصوف واحده، نمیتونه بیش از یه موصوف داشته باشه. چرا فاعلش باید واحد باشه؟ من فاعل واحده. اون صفت واحد برای موصوف واحد باید از فاعل واحد باشه، چون به خاطر قسمت دوم قاعده الواحد که الواحد لا یستر الا عن الواحد. خب حالا بیایم در این ویژگی چهارم سر فاعل و قابل صحبت کنیم. اون فاعل واحد و قابل واحد کیه؟ ففاعله یجب ان یکون متبرع الذات عن المادت و علائقها. فاعل زمان باید موجود مجرد باشه که بهش وجود بده. اصلا معتل وجود فاعل الهی است، نمیتونه فاعل طبیعی باشه، باید از بالا از عالم قدس باید وجود فاضه بشه. ففاعله باید مبرا باشه ذاتش یعنی وجودش از ماده و علائق ماده که همون عوارض ماده باشه. چرا نمیتونه فاعل طبیعی باشه، جسم باشه؟ و الا لحتاج فی تجسمه و تکونه المادی لتجدد احواله کما علمت الى حرکت اخرى و زمان آخره و مادت سابقت و عدم قائم بها. این عدم قائم به ماده یعنی امکان استعدادی. به خاطر این که اگر مجرد نباشه در اون جسمیتش و وجود مادیش به خاطر تجدد احوالی که داره کما علمته که در عرض میکنم که مباحث قبلی معلوم شده که جسم خلاصه ثابت نیست جسم و الا لحتاج فی تجسمه و تکون المادی لتجدد احواله کما علمته که معلوم برات که جسم احوالش متجدده، اوصافش، عوارضش خلاصه قائم دائم تغییر میکنه، الا حرکت اخرى و زمان آخره، نیاز داره به یک حرکت دیگری، یا لتجدد احوالی اشاره به حرکت جوهری باشه کما علمت که قبلنم در ضمن مباحث ایشون خلاصه اشاره به حرکت جوهری داشتن دیگه، چند تا برهان بر حرکت جوهری اقامه کردن کما علمته، چون الان ایشون دیگه مبنای خودشون دارن حرف میزنن، لتجدد احوالی کما علمته الى حرکت نخرا، باید یه عرض میکنم حرکت دیگری باشه و مقدار اون حرکت دیگر یه زمان دیگری باشه و یه ماده ای باز باشه که سابقه بر اون فاعل عرض میکنم که جسمه باشه، فاعل مادی باشه، و یه امکان استعدادی که تکیه به اون ماده سابقه داره باید باز عرض میکنم باشه، چون امکان استعدادی استعداد شیئه، وجود شیء نیست و عدم شیئه، ولی استعداد شیئه، لذا تعبیر میکنن از امکان استعدادی به عدم. خلاصه باید یه زمان دیگه باز باشه که ما دنبال فاعل این زمان میگردیم، یه زمان دیگه پیدا میشه، عرض میکنم خلاصه این زمان باز باید باید خودش زمان داشته باشه، میریم سر فاعل اون زمان و همین تو.
جسم فلکی ادعایی هست این در نظر خود، جسم فلکی نزد حکما ادعایی، یعنی ماده دون اما قدرت نداره،
ابداعی نمیگن بهش، نه نه ابداعی نمیگن بهش، باشه ابداعی موجود مجرده، بله اصل ایجاد عالم ماده ابداعی است، بله او یه حرف دیگه ایه، با این منافات نده. خب این سر فاعل زمان، قابلش چه جور جسمی باید باشه؟ و قابله یجب ان یکون اقدم التبایع والاجسام و اتمها، قابل باید خلاصه یک طبیعتی، یه جسمی که قدیمتر از همه اجسام و تام باشه، تام الخلقه که بهش فلک دیروزی ها می گفتن. چرا؟ از الزمان لا یتقدم علیه شیء غیره هاذ تقدمه، چون زمان هیچ چیزی غیر از خودش برش تقدم نداره به تقدم زمانی. خب پس قابلش باید فلک باشه، حالا که قابلش فلکه این ویژگی ها رو باید داشته باشه، که هر کدوم اگه نداشته باشه اتصال زمان به هم میخوره. فقابله یستحیل ان یتکون من جسم آخر، فلک نمیتونه از یه جسم دیگه تکون پیدا کرد، او یتکون من جسم آخر، جسم دیگه نمیتونه از او زاییده بشه. چرا؟ و الا لنقطع اتصال الزمان، چون اگه این شد این درش حرکت مکانی تصور میشه که در فصل قبل هم دیگه گفتیم حرکت مکانی هم چه مستقیم چه راجع چه منعطف اونا خلاصه منقطع و اتصال زمان به هم میخوره. فیکون و قابله بقیه هم همینجونا، یعنی این انقطاع اتصال زمان دلیل همه شونه که حالا بعدم میگن. فیکون و قابله تام الخلقه غیر عنصریه، پس بنابراین قابلش باید ایجادش تام و تمام باشه، عنصری نباشه، فلکی باشه. ولا یکون و فی طبیعتهی حرکتون مکانیتون، حرکت عینی نباید داشته باشه، ولا حرکتون کمیتون، حرکت کمی نباده باشه باشه از هیچ کدام از دو نوع، کن نمو و زبور که افزایش و به حساب افزایش و کاهشه، و تخلخل و تکاسف که انبساط و انقباضه، که در نمو و زبور خب یه چیزی اضافه و کم میشه به جسم، اما در تخلخل و تکاسف بدون اضافه و کم شدن چیزی حجم جسم کم و زیاد میشه. ولست حالت و کیفیت، استحاله حرکت کیفیه، حال به حال شدن کیف، اونم نباد باشه، چون اینا همه مستلزم حرکت مکانی هن که در فصل قبلی بیان شده. چرا اینا نباد باشه؟ لأن هذه الأشياء توجب انصرامه و انقطاعه و تسقط تقدمه على سائر الأجرام، چون هر کدوم از اینا اگر باشه که گفتیم نباید باشه، باعث میشه انقضا و انقطاع، تموم شدن زمان، قطع شدن و متوقف شدن زمان رو، و از بین میبره تقدم زمان رو بر سایر اجسام، دیگه نمیتونه اقدم اجسام باشه، فلک باشه. و اما من جهت کونهی زاهدوسن و تجدده، این عدل کجاست؟ عدل اونجا که گفتیم فمن حیث و کونهی امرن واحده، که باید فاعل واحد و قابل واحد داشته باشه، اما و فاعلش هم باید مجرد باشه، فاعلش هم باید مجرد باشه، مبرای از ماده باشه. و اما من جهت کونهی زاهدوسن و تجددن، از جهت حدوث و تجدد و کثرتی که زمان داره، ففائله القریب المباشر له یجب ان یکون له تجددن و تسرمون، که طبیعت باشه، فائل قریب مباشر درگیرش باید خودش خلاصه حرکت داشته باشه که میشه طبیعت، که حرکت جوهری داره. و کذا قابله، قابلش فرقی نمی کنه در هر دو صورت، هم از جهت وحدت جسم فلک یا هیولای فلک بود، هم از جهت کثرت. و کذا قابله یجب ان یکون مما یلحقه اکوان تجددیت على نعت الاتصال بالوحده، همچنین قابلش از این جهت که دیگه فرقی نداره با جهت قبلی، باید عارض بشه برش وجودای نو، منتها به نحو اتصال و وحدت که قطع نشه بر اساس حرکت جوهری، که خلاصه اصلا عالم جسم یک پارچه حرکت، نه فقط طبیعت جسم، صورت جسمیش، هیولاش، همش خلاصه ناآرامیست. و کزل کلام و فی غایته، یعنی همین سخنی که در فاعل قریب زمان گفتیم که باید متجدد و متصرم باشه، این سخن در غایت قریب زمانم هست، غایت قریب زمانم متدرج وجودش، منتهایشون میفهمن ولنبین هذا المعنا به وجه ابسط، این که غایت قریب زمان وجودش تدریجیه، اینو باید ما مبسوط‌تر توضیح بدیم که در فصل بعدی که فصل 31 باشه، میفرمان فی ان القایت القریبت للزمان والحرکت تدریجیت الوجود، که همون وجه ابسطیه که میخوان بیان بفرمایم. نه نه نه، مروماجی تو حاشیه 3، حالا که داشتیم اصلاح میکردیم یه اصلاح دیگه هم بکنیم، بلی اصلاح دیگه هم بکنیم، اون 3 کجا گذاشته شده؟ روی چیه؟ روی چه کلمه ایه؟ روی جوهرن، اونجا باید قلم گرفته بشه، اون 3 باید بیاد بغل 2 علی تقدیره، او دو تا حاشیه داره، یکی حاشیه علامه است که اشاره کردیم جلسه قبل، یکی هم حاشیه مرحوم سبزواری، درست؟ وقت در پایان حاشیه 3 با یکی دارن علی تقدیرین توضیح میدن، این اوج اسمانیانی که بعدن میاد در سطر دوم صفحه بعد اونجا معنا میکنن که یعنی الهیولا، او ربطی به قبلش نداره. توجه میفرمایی؟ پیدا نکردیدم آخرین چی؟ نه نه، سه باید بیاد رو علت تقدیرین بغل دو، او باید بیاد بغل دو، یعنی برای علت تقدیرین اوناش. منطقه او قسمت پایینیش او جسمانی یعنی انل ایولا، او برای این صفحه است، ربطی به اون مطلب قبل اونهاشیه نداره. نه اونجا ایشون پیشا پیش دیگه نخواستن اونجا حاشیه بزنن. آره خلاصه اونجا مرحوم حاجی بیان فرمودن. و صلی الله علیه.